رادیوی آزادی،
مجله خبری. بامداد با خیر، طاهری سفر هستم و با اخبار تازه امروز پنجشنبه 28 مرد در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. در دوشنبه امروز یک نشستی بزرگ منطقوی آغاز می‌یابد. مقامات روسیه تفتیش سازمان‌های غیر حکومتی را ادامه می‌دهند. اینترنت در تاریخ خود شاهد حمله بی‌سابقه شد. بانک‌های قبرس امروز درهای خود را برای میزاجان باز می‌کنند. تفصیل خبرها. امروز در شهر دوشنبه نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان مکالمه آسیا شروع می شود که در آن هیئت‌های 32 کشور این قاره شرکت خواهند کرد. مکالمه همکاری آسیا محفل است که کشورهای منطقه در آن همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و شیوه‌های مقابله با خطرات نو در جهان را بررسی می کنند. تاجیکستان سال 2006 به این محفل پیوست. وزارت امور خارجه تاجیکستان میزبان این نشست گفت جلسه اصلی سازمان روز 29 مرد برگزار می شود و قرار است در آن امام علی رحمان رئیس جمهور کشور سخنرانی کند. مقامات انتظامی روسیه به تفتیش بحث برانگیزی دفترهای سازمانهای غیر دولتی در این کشور ادامه می‌دهند. روز چهارشنبه مفتشان دادستانی و پلیس مالیات روسیه به دفترهای سازمان شفافیت بین الملل و دیدبان حقوق بشر آمدند. ریچل دنبر یک نماینده دیدبان حقوق بشر تایید کرد که مفتشان دادستانی و پلیس مالیات روسیه بدون آگاهی پیشکی فعالیت مالی آنها را تحقیق کردند. ریچل دنبر تفتیش فعالیت سازمانهای غیر حکومتی در روسیه را افزایش فشار بر جامعه مدنی خواند. است که سال گذشته قانون‌های سخت گرانه نسبت به آنها قبول شد. بر اساس یکی از این قانون‌ها هر سازمان غیر حکومتی که در روسیه از طرف سازمان‌های خارجی کمک می‌گیرند باید خود را چون مأمور خارجی ثبت نام کنند که در روسیه به معنی جاسوس خارجی دانسته می‌شود. از هفته گذشته تا کنون مقامات روسیه حسابات و مالیوی صدها سازمان غیر حکومتی را جمع کرده گرفتند. قرار است سر از امروز بانک‌های قبرس که دو هفته باز بسته بودند درهای خود را برای میزاجان خیش باز کنند. بانک مرکزی قبرس گفت که بانک‌های تجارتی بعد از نصف روزی به کار شروع می‌کنند و میزاجان حق ندارند که در یک روز بیشتر از 300 یورو بگیرند. بانک‌های گرفتار قبرس از ترس به طور عمومی بیرون کشیدن پسندازها از این بانک‌ها کارشان را متوقف کردند. قبرس که به مشکلات مالی گرفتار شده است، بعد از وعده اصلاحات در نظام بانکی‌اش از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا 10 میلیارد یورو کمک مالی گرفت و از ورشکستگی امین ماند. در عوض این کمک از امانتگذارانی که در بانک‌های قبرس بیشتر از 100 هزار یورویی دارند، مالیات ستانیده خواهد شد. مقامات انتظامی تاجیکستان سر و صدا درباره بازداشت سلیم شمسی‌دینوف، یکی از رهبران سابق جمعیت ازبک تباران در تاجیکستان را رد کردند. امین جان جلیلوف، معاون سردار ریاست امور داخلی در ولایت ختلان گفت ماموران میلیسا کسی را با چنین نام بازداشت نکردند و برعکس با درخواست نزدیکانش او را جستجو دارند. روز پیشتر از این سازمان یافی بین الملل ناپدید شدن سلیم شمسی‌دینوف را آدمربایی سیاسی خواند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می‌شنویم. مقامات رسمی افغانستان میگویند در عملیات دو روزه در ولایت لوگر 23 جنگجوی طالب را کشتند و 26 نفر دیگرشان را زخمی کردند. عبدالرحیمزای، معاون سردار پلیس ولایت، بر رادیو آزادی گفت عملیات مذکور را که شام سه شنبه به پایان رسید، نیروهای افغان همراه با سربازان نیروهای بین المللی کمک امنیتی انجام دادند. او افزود
در نتیجه عملیات 23 نفر طالب ها کشته شده، 36 نفر زخمی است، 42 نفر مشکوکین به دست آمده.
ولایت لوگر از ولایت های نارام شرقی افغانستان است که طالبان آنجا زیاد هستند. بر اثر حمله وسیم میخیاس و به گفته متخصصان به سابقه رخنگران اینترنتی، سرعت اینترنت در سراسر جهان کند شده است. رخنگران تارنمای سپم هاوس، یک سازمانی را هدف گرفتند که فهرست فرستندگان سپم و یا ایمیل های ترغیباتی را تهیه میکند که کاربران از این ایمیل ها بیزارند. رخنگران با مراجعه بیش از حد به یک وبسایت آن را از کار میاندازند و دسترسی به آن را ناممکن میکنند. به گفته متخصصان حمله اخیر کاری تارنمای معروف به مثل نتفلیکس را سست کرد. آورده است که ویدیو و موسیقی درخواستی را پیشنهاد میکند. سپام هاوس که در شهرهای لندن و ژنو قرارگاه دارد میگوید از نیمه های ماه مارس است که مورد حمله رخنگران اینترنتی قرار گرفته است. پیش آمدن چنین حالت را در ماجرای سپام هاوس با شرکت هلندی سایبر بانکر میدانند که گویا در سرورهای خود فرستندگان سپام را نیز جا داده است. چند پیش سپام هاوس سایبر بانکر را به فهرست سیاه خود وارد کرد. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org. لحظه بعد همکارم میرزای سلیم پور برنامه را ادامه میدهد.
در حاشیه خبرها،
بحث پایافزال دانشجو.
اگر خوب میشد که استودنت ها دانشجو همه وقت کشی میکردن، مثلا معلم ما وای نکرده است که من این کپوچی مکسینگی این میدونین یکی میتونه همون دی همون دختر در حقیقت بزر میگیره. ما طلب کردیم که کبلوکش کم و ککز بلانتر باشد، هم قد قامت شخص رو نشون میتد، هم شخص خودش در باوری میکند. این هم یک نمود ظاهری انسان هم معاین میکند که تو چه اندازه و در برای خوش بکن میکند.
در برنامه آینده ساز شام چهارشنبه و صبح پنجشنبه در رادیوی آزادی،
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله خبری از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا فرصت داریم برای یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این نشر مجله. رهبری جمعیت ازبکای خطلان کجا شد؟ مفهومات از سرنوشت سلیم شمس‌الدینوف تا حال خبری نیافتند. جایزه نوی روشن کولاب، این بار جام عالی فوتبال تاجیکستان. در دربار اسلام کریموف چی میگذارد؟ خبرهای زیر و نقیض درباره وضع سیاسی رئیس جمهوری ازبکستان. وردوج یک آزمایش امنیتی برای هم بدخشان، هم افغانستان و هم کشورهای این سوی دریا، اما کسی که گراج ندارد چی کند؟ چیدن رقمهای ماشینهایی که در دوشنبه در صحن حوله ها پارک میکنند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات اموری داخلی ولایت ختلان میگویند با گذشت اینک 12 روز از ناپدید شدن یکی از رهبران جمعیت ازبکای این ولایت در باره سرنوشت او اطلاعی به دست نآوردند. سلیم شمس‌الدینوف که از 15 مارس بدرک شده است، نسبت به حکومت تاجیکستان در مسائل چون نقض حقوق ازبکا و طرح نیروگاه راغون نظری انتقادی داشت. سازمان عفو بین المللی غیب زدن او را آدم ربایی سیاسی نامید، اما پلیس ختلان میگوید قضیه یگان انگیزه سیاسی ندارد و او را هیچ نهاد رسمی باز داشت نکرده است. تفصیلات دیگر این قضیه در گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
امینجان جلیلوف، معاون صدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان، به رادیو آزادی گفت آوازه‌ها در مورد از جانب مقامات قدرتی بازداشت شدن سلیم شمس‌الدینوف اساس ندارند. جناب جلیلوف افسود در اساس عریضه پسر سلیم شمس‌الدینوف این شهروند مورد جستجو قرار دارد و از جانب نیات‌های وابسته به وزارت کارهای داخلی او بازداشت یا پیدا نشده است. همچنین معاون صدر پلیس ولایت ختلان تاکید کرد که اگر از جانب یگان مقامات دیگر این شهروند بازداشت یا پیدا کرده می شود، آنها حتما خبردار می شدند. امینجان جلیلوف بیانیه سازمان امنیست اینترنشنال را که بدرک شدن سلیم شمس‌الدینوف را آدم ربایی سیاسی ارزیابی کرده است به پایا دانست و گفت این فرضیه هم تحقیق کرده شد، اما اینجا یگان آدم ربایی نیست. شمس‌الدینوف خودش از خانه بدر رفته ناپدید شده است. یگان ایزی لتوکوب مجبورا از خانه یا کوچه دستگیر کردن یا یگان نشانی از آدم ربایی دریافت نشد و نباید این قضیه سیاسی ارزیابی کرده شود. سازمان عفو بین الملل گفته است که بدرک شدن سلیم شمس‌الدینوف می تواند انگیزه های سیاسی داشته باشد. امنیست اینترنشنال از ناپدید شدن سلیم شمس‌الدینوف به عنوان یکی از فعالان مخالفان سیاسی دولت کنونی اظهار نگرانی کرده و نوشته است که وای زمان بدرک شده است که تا انتخابات ریاست جمهوری چند ماه دیگر مانده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است اگر شمس‌الدینوف در بازداشتگاه دولتی باشد، حکومت آن را باید اعلان و اعضای خانواده اش را برای دیداربینی اجازه دهد و به خود وکیل مدافع بگیرد و در صورت ضروری از کمک های طبی برخوردار شود. در انتهای نامه خود امنیست اینترنشنال گفته است باید مقامات به فعالان سیاسی و جانبداران آنها امکان دهد تا آنها معرکه های سیاسی خود را برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری بدون ترس و هراس و تحقیر یا شکنجه برگزار کنند. با این همه امنیست اینترنشنال از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که بزودی حادثه غیب زدن شمسالدین را تفتیش و محل بودوباش وی را دقیق و نتیجه های تحقیق را اعلان کنند. پس از ناپدید شدن سلیم شمسالدین رئیس جمعیت ازبک تبانان ولایت ختلان، رحمت الله زایروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان با مطبوعات گفت که غیب زدن شمسالدین ظاهرا انگیزه های سیاسی دارد و به شرکت فعال وی در حمایت از تغییر قانون انتخابات تاجیکستان ارتباط میگیرد، چون سلیم شمسالدین به عنوان رئیس جمعیت ازبک ها از اهالی ازبک تبار تاجیکستان دعوت کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال جاری با جانبداری از نامزدی رحمت الله زایروف رأی دهند. ضمناً در نامه امنیست اینترنشنال ذکر شده است که پیشتر هم یعنی 5 می سال 2012 در کوچه روبروی بنای کمیته دولتی امنیت ملی ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه با سلیم شمسالدینوف 3-4 مرد ناشناس حمله بردند و وی را لتوکوب نمودند. منابع محلی آن و حمله 5 می را با مصاحبه های مطبوعاتی شمسالدینوف ارتباط داده و نوشتند که وی در این مصاحبه هایش گفته است که حکومت تاجیکستان سیاست ملت گرایانه را پیش میبرد. سلیم شمسالدینوف 15 مرد از خانه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهاری به اطلاعی مقامات ختلان در برای فعال ازبک سلیم شمسالدینوف که از 15 مرد به درک شده است و اکنون از گوشه دیگری ولایت ختلان شهر کلاب، امروز در ورزشگاه کلاب بازی تیم‌های روشن کلاب و رگر تعداد ترسونزاده برای جام عالی فوتبال تاجیکستان دایر شد و تیم روشن در این نبرد با حساب 2-1 پیروز شده جام عالی را به دست آورد. تفصیلات بیشتر این بازی در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
موسم نوی فوتبال در تاجیکستان 27 مارت با بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان میانی دسته های روشنی کلاب، قهرمانی کشور و ریگر تدزی ترسونزاده برنده جام تاجیکستان آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری کلاب با حضور 15,000 تماشاگر برگزار شد با غلبه دسته روشن با حساب 2-1 به انجام رسید. حملگر سلامون تیچی لگیانری افریقایی روشن در دقیقه 19 حساب را باز کرد. گل دومی میزبانان را لگیانری دیگری افریقایی تیکو در دقیقه 44 به هدف رساند. در نیمه دومی بازی در زمان اضافی سردار بیک ایمینوف لگیانری تیمی ریگر تداز از ازبکستان توپ را به دروازه میزبانان وارد کرد و حساب را تغییر داد. دسته روشن که برای اولین بار در این مسابقه اشتراک نمود موفق گشت و با جام عالی تاجیکستان مکافاتانیده شد. معروف رستمف سرمربی دسته روشن به رادیوی آزادی گفت:
من از بازی امروز خیلی از بازیگران دسته خودم راضی هستم که چهره که ما در نزد دسته مقصد مانده بودیم که چهره بازی کنن، چهره بازی خود رو نشون بدن. امروز بازی ما بازی آشامانده بود با دسته پرقوت تاجیکستان.
ولی دسته ریگر تداز برای سومین بار در سوپر جام شرکت کرد و ناکام گردید. در دو بازی پیشین فوتبالبازان شهری ترسونزاده از دسته استقلال دوشنبه شکست خورده بودند. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی به خاطره آناتولی خارلامپیف، یکی از پایه‌گذاران گوشتی سامبو که در شهر مسکو برگزار شد، دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی بین المللی که یکی از دوره‌های جام جهانی سامبو حساب می‌یافت، ورزشکاران 26 کشور شرکت داشتند. پهلوان تاجیک خوشقدم خسراوف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن تا 57 کیلو جای سوم را کسب کرد و با مدال برنزی مکافاتانیده شد. در سبقت سامبوی رزمی پهلوان تاجیک محمد سفر محمد رسولوف در وزن تا 90 کیلو جای دوم را گرفت و با مدال نقره سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. مجله خبری را با گزارش مربوط به ازبکستان ادامه می دهیم. در این اواخر در باره وضعیت رئیس این جمهوری اسلام کریموف خبرهای زید و نقیز به گوش می رسند. سامانه های نزدیک به مخالفین می گویند که او هفته پیش دچار سکته قلب شده است. این خبر را سناتور ازبک سویتلانا اورتیقوا و دختر پرزیدنت گلنورا کریموا رد کردند. ولی با توجه به سن کریموف که 75 ساله شده است، بسیاری ها از حالا به این می اندیشند که آیا در صورت فوت او تخت ازبکستان به کی خواهد ماند و آیا تاشکند نقشه انتقال قدرت در چنین حالت را دارد؟ در این باره صحبتی داشتیم با شارح بخش ازبکی رادیوی آزادی صدر دینی اشور.
روزی 19 مارت در ازبکستان نوروز را جشن گرفتند. در این تانتانه اسلام کریم قریب 15 میلیون رقص کرد. بله، لیکن بعد همون روز سلامتی وی بسیار بد شدگی و اینفارکت میک کرده گرفتگی گفته خبرها پیدا شد. این خبر از حرکت خلق ازبکستان نشر شد. اول این خبر رو بسیار به اعتبار نگرفتم، برای آنکه تا این وقت هم چند بار همین خل خبرها پیدا شده بودن که مثلا اسلام کریموف رک شدگی، اسلام کریموف سلامتیش بد شدگی. لیکن محمد صالح با اینترویو با رادیو آزادی و با دیگر رسانه‌ها گفت که این خبر بسیار انیختر است، برای آنکه این خبر را ما از منبع نزدیکی در دیوانخانه پرزیدنت گرفتیم. اسلام کریموف بسیار وزنین خواب رفته است و سکته قلب شده است. این سکته قلبی ابشیر نگفته استودن.
اما طور دیدیم بعدن گلنورا کریموف خبر مرضی پدرش را رد کرد.
بعد یک روز گلنورا کریموف با تویتر برآمده گفت که کی میگوید که مثلا پدری من همون روز در روز نوروز 15-20 دقیقه رقص کرد و خیلی میشد، لیکن وای صحت سلامت هست، این کاری دشمن ها گفته و ردیه داد.
به هر صورت سن 75 سن کم نیست. آیا در تاشکند نقشه های هستند که اگر مبادا با کریموف چیزی شود انتقال قدرت باید چگونه صورت بگیرد؟ وارث دارد کریموف؟
در باره واریس های کریموف چند نفر نامزدها گپ می رود. مثلا یکم واریس این گلنورا کریموف دختر اسلام کریموف، دویم واریس این شوکت مرزیایف سروزیر ازبکستان و سیم واریس رستم عظیموف این جانشینی سروزیر ازبکستان. تحلیلگرا می گویند که مبارزه علکه با تخت پرزیدنتی ازبکستان سر شد، برای آنکه دیروز گلنورا کریموف در تویتر خودش رستم عظیموف رو یکمین بار بسیار تنقید کرد.
چی نوشته بود؟
و گفت که لایحه‌هایی که در رمی ازبکستان جاری شده استاده است همش را رستم عظیموف از خود کرده استاده است و از این بسیار بایگری کلان گرفته استاده است. وقتش رسید که رستم عظیموف از این چیزها دست کشد. رستم عظیموف حالی به این جواب نداده است، لیکن این از وای درک می دهد که علاقه نامزدهایی که به همین پرزیدنتی خودشون رو پیشبری میکنند در مبین آنها علاقه یک ضدیت سر شد. ضدیت تا همین وقت بود، لیکن این همش پنهانه بود، اکنون این آشکارا شده استاده است.
اما خود کریموف در یکانجا اعلان نکرده است که کی میتونه به جای وی
اعلان کردگی نیست، لیکن با آید کنستیتوسیا وقتی یکی مردنی کریموف این وکالت به رئیس سنت میگذارد.
فعلا کی است رئیس سنت؟
حاضرنگی رئیس سنت و شخصی معروفی هم نیست که یک اخته که اسلام کریم که به همونجا گذاشته شده است. خب. و هیچ قدرت سیاسی ندارد این رئیس.
یعنی مبارزه اگر صورت بگیرد بعد کریموف بین گلنورا کریموف و میرزایف و رستم عظیموف شد.
بله بله، خود تحلیلگران همین خیل تخمین کرده استادند. بله، باز یک چی هست که ممکن اسلام کریموف خسته هم نباشد، ممکن این خبرها را و آدم بسیار مغمبیر است خودش برآورده استاده است که انیختر داند که دشمن های وی کی هست که مثلا بعدی در همین خول خبرها پیدا شدن کی میبراید از تگ آب کی ارزی پرزیدنت دارد.
تشکر زیاد صدرالدین اشرف بود، شارح بخش ازبکی رادیو آزادی، با تفصیلات خبری گویا به سکته قلب دچار شدن اسلام کریموف در هفته گذشته.
تشکر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و در ادامه مجله خبری از افغانستان خواهیم گفت. ولایت بدخشان که تاکنون از ولایت آرام و باثبات افغانستان محسوب می‌شد، هرچه بیشتر در گرداب بی‌نظمی فرو رفت می‌رود و خطر تصرفش از سوی جنگیان می‌افزاید. مسئولیت تامین امنیت این ولایت یک سال پیش از نیروهای ناتو با نیروهای محلی واگذار شده بود، ولی افزایش بدنبال فعالیت جنگیان بدخشان را اکنون به یک مکان امتیان قابلیت نیروهای افغان جهت تامین امنیت این منطقه و افغانستان در مجموع و همسایه کشورهایش در آسیای مرکزی تبدیل می‌دهد. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما نور محمد خلزاده.
زمانی از بدخشان افغانستان به عنوان منطقه آرام نام می بردند و محض به همین سبب یک سال پیش نیروهای ناتو مسئولیت های امنیتی را به نیروهای داخلی افغانستان واگذار کردند، ولی وقتهای اخیر وضع در این منطقه تغییر یافته است و نیروهای طالبان حضور خود را در این منطقه گسترش می دهند. حتی در این چند روز اخیر از درگیری های مسلحانه طالبان با نیروهای دولتی در ولسوالی وردوج که با تاجیکستان هم مرز است خبرها پخش شد. این درگیری ها از یک هفته به این سو ادامه دارد. طالبان در این منطقه چه هدف ها را پیگیری می کنند و چرا می خواهند در بدخشان حضور خود را گسترش دهند؟ عتیق الله بریالای تحلیلگر نظامی منطقه و سابق معاون وزیر دفاع افغانستان منطقه بدخشان را از دو جهت برای طالبان مهم می داند.
بدخشان از دو جهت مورد توجه طالبان هست. یکی که به عنوان یک پایگاه مهم و اساسی برای گسترش در کل حوزه شمال و دو به عنوان یک دهلیز نفوذ از طریق از او به آسیای میانه شامل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورها خواهد بود.
در حالی که نیروهای ناتو توجه خود را به بدخشان افغانستان کمتر کردند، تحلیلگران میگویند طالبان از آن استفاده میکنند و حضور خود را در آنجا گسترش میدهند. جنرال امام الدین مطمئن، فرمانده پلیس فیض‌آباد افغانستان که فرماندهی عملیات نیروهای افغانی در وردوج را در این روزها بر عهده دارد، اهمیت نیروهای ناتو در بدخشان را مهم میداند، ولی میگوید
نیروهای ناتو خود ایجا یک اندازه موثریت خود داره، ولی نبودی از هوا هم اطمینان نمیشود که باعث افزایش طالبان شده باشد.
اما تجربه روزهای اخیر و جنگ ها با نیروهای طالبان در ولسوالی های وردوج و جرم نشان داد که نیروهای دولتی از لحاظ توانمندی و فرماندهی ضعیفند و نمی توانند با نیروهای طالبان مقابله کنند. عتیق الله بریالای چنین می گوید.
اگر حضور قوای هوایی ناتو نبود، طالبان در واقع حضور خود گسترش می دادند و این عملیات هوایی ناتو بود که رئیس جمهور افغانستان شخصا ازشان تقاضا کرد و این سبب متلاشی شدن مقاومت طالبان حداقل در کوتاه مدت در اون منطقه شد. بنابراین اگر نیروهای ناتو و یا هم نقش قوای هوایی از اینا نبوده باشه، احتمالاً طالبها نه تنها در بدخشان بلکه در مناطق دیگری از شمال هم حضور خودشان انکشاف داد.
در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، طالبان سعی خواهند کرد در بدخشان افغانستان تجربه اندوزند و این تجربه را بعد از خروج نیروها از افغانستان در ولایت‌های دیگر نیز در آینده استفاده کنند. در مرحله کنونی حکومت مرکزی افغانستان اهمیت نظامی و استراتژی شمال شرق افغانستان را از مد نظر دور گذاشته است و شاید به همین سبب طالبان این منطقه را چون نقطه ضعیف شناختند و اکنون تلاش میکنند که در آنجا حضور خود را تقویت دهند. با نظر داشتی چنین وضع، عتیق الله بریالای پیشنهاد میکند که حکومت مرکزی باید در بدخشان یک سپاه و یا یک لشکری کوهی تشکیل کند تا این نیروها بتوانند با پایگاه های احتمالی طالبان در بدخشان حمله برند و حضوری آنها ضعیف شود. در گذشته ها نیروهای طالبان برنامه های بلند پروازانه در سر میپروریدند و حتی بعد از افغانستان کشورهای آسیای میانه را هدف قرار داده بودند، ولی سالهای اخیر برنامه‌های آنها تغییر یافته است و تحلیلگران میگویند که حالا هدف طالبان تنها افغانستان است و آنها نمیخواهند وضع در کشورهای منطقه را ناآرام سازند. با وجود این نیروهای طالبان یک دست نیستند. در میان آنها نیروهای مختلف از جمله قاچاقچیان مواد مخدر هستند که برای آنها راه‌های انتقال و بازار ضرور است. گذشته از این در ترکیب طالبان نیروهای تندرو از کشورهای آسیای میانه هستند و اگر طالبان در افغانستان کامیاب شوند، تندروهای آسیای مرکزی از تجربه طالبان الهام میگیرند و با کمک آنها از همان راه خواهند رفت که طالبان پیموده اند.
ادامه نارامی ها در بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان. و اکنون در پایان برنامه گزارشی داریم از دوشنبه. از صبح شماره از صاحبان ماشین ها در محله های اطراف بازار سخاوت دوشنبه خودروهای خود را بدون رقم های دولتی دریافتند. پلیس راه میگوید پارک کردن ماشین های شخصی در نزد منزل های بسیار آشنا من است، ولی رانندگان میگویند مصادره رقم ماشین ها نباید بدون آگاهی صورت گرفته سبب سرگردانی شود. تفصیلات این خبر در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالله عاشور.
صبح 27 مارت ایده از ساکنان محله های 61, 63, 64 و 65 ناحیه فردوسی ماشین های خود را بدون رقم دولتی یافتند. با گفته ایشان صبح بر وقت ناظران منطقوی بازرسی دولتی اوتوموبیلی رقم های دولتی ماشین ها را که اکثرا در نزد بناهای بلند آشنا گذاشته شدند برچیدند. برای روشنی انداختن به این مسئله ما به شعبه بازرسی دولتی اوتوموبیلی ناحیه فردوسی رفتیم. در پشت در سلطان شاه اسامودینوف رهبر شعبه بازرسی دولتی اوتوموبیلی ناحیه فردوسی ده ها نفر از رانندگان برای بازپس گرفتن رقم دولتی ماشین هایشان نوبت می پاییدند. جناب اسامودینوف در صحبتی بدون میکروفون گفت که رقم های دولتی ماشین های ساکنان این ناحیه در رفت یک عملیات ویژه مصادره شدند. با گفته این مصاحب ما هدف عملیات مذکور پیشگیری از دزدیده شدن ماشین ها بوده است. گفته شد ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی رانندگان را آگاه میسازند که نقلیات خود را شبانگاه نه در راهرو و نزد بناهای بلند آشیانه بی‌نظارت بلکه تنها در ایستگاه اوتوموبیلی نگاه دارند. ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی ناحیه مذکور میگویند آنها رقم های دولتی ماشین ها را طبق ماده 346 کدکس ماموری و قرار مربوط رئیس شهر دوشنبه برچیدند. با گفته اسامودینوف با آن رانندگانی که بار اول این مقررات را نقض کردند تنها آگاهی داده می شود، ولی افرادی که بار سوم با چنین جرم بازداشت می شوند از 40 تا 80 سامانه جریمه می سپارند. علیشر صابیروف ساکن ناحیه فردوسی و یکی از رانندگان که رقم ماشینش را ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی مصادره کردند میگوید تنها صبح وقتی میخواست ماشینش را به کار درآورد دیده است که رقم های دولتی ماشینش نیستند.
من همی سیانکوی که گردی اطرافی همی جوی استخاماتی ده هسته خیزمت رسونش خیمه
دی سه سومون
او خیلی زین اول دیگه ما 60-70 سومون سیانکا پولی خیلی مردم مخید دایی دریا نمیشود زندگی خیمه حوزید.
جناب سفاروف افزود که این روز رو وای برای برگرداندن رقم دولتی ماشینش صرف کرد و از کارش ماند. این همصحبت ما همچنین افزود که ده ها ماشین با رقم های دولتی در روی راهرو و گذرگاه ها گذاشته شده بود، ولی ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی رقم های این سبوکراوها را مصادره نکردند. این همصحبت ما باید برای بازپس گرفتن رقم های ماشینش 40 سومونه جریمه دهد. ده ها راننده دیگر هم عین شکایت های علیشه را به ما اظهار داشتند. آنها میگویند از یک جانب اگر نرخ نگهداری ماشین در ایستگاه های پولکی گران باشد، از جانب دیگر مساحت چنین ایستگاه های پایتخت برای کل ماشین ها نمی رسد. بنابراین برچیدن رقم های ماشین ها از جانب ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی چیز بیش از راه نوی پول کارکنی نیست. در همین حال رهبری دستگاه حکومت ناحیه فردوسی اکابر نرزولایف در صحبت با ما اظهار داشت که کمبود ایستگاه های ماشین واقعا وجود دارد، ولی در مورد منع بودن گذاشتن ماشین ها در نزد خانه های بلند آشیانه نیز قرار رئیس شهر موجود است که به گفته او باید اجرا شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مصادره رقم های دولتی برای پارکینگ نادرست در محله های اطراف بزرگی سخاوت دوشنبه. شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری. گفتارهای ما را بعد یک ترانه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
ابرا برا بیشونم مرا بکشا جنا دری بسترا. It's good.